قلسی به سر تا اوج ایمان پر گشودی.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بهره برداری از 13 طرح ملی حمل و نقل زمینی و هوایی از اصفهان تا هرمزگان، گرگان و مشهد مقدس. رئیس جمهور بزرگترین طرح آزادراهی کشور را در اصفهان افتتاح کرد.
تقویت توان دفاعی کشور در آب‌های نیلگونه خلیج فارس با الحاق اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه. سردار سلامی: اگر کسانی بخواهند منافع ایران اسلامی را تهدید کنند، دیگر نقطه امنی روی زمین وجود ندارد.
جولان کرونا در جهان میان سرعتگیرهای محدودیت‌های کرونایی. رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا: اجرای طرح محدودیت‌ها تا بازگشت به وضع عادی ادامه دارد.
و مردم گرفتار بازی‌های سیاسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در پرحاشیه‌ترین انتخابات آمریکا. ترامپ همچنان بر طبل تقلب میکوبد، بایدن در شیپور پیروزی میدمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من حیدری هستم و به همراه همکارم خانم ملک محمدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
13 طرح آزادراهی و فرودگاهی کشور به دست رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل قطعات اول و دوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به طول 63 کیلومتر، 97 کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور در هرمزگان، باند دوم کنارگذر جنوبی کرمان به طول 24 کیلومتر و 10 پروژه فرودگاهی در اصفهان، تبریز، مشهد، شاهرود و گرگان است. برای آماده شدن این طرح‌ها 3143 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. گزارش همکارم رحیمیان.
بهره برداری از آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
با افتتاح 13 طرح ملی وزارت راه و شهرسازی، بخش‌های دیگری از کریدور شمال جنوب و شرق به غرب تکمیل شد. رئیس جمهور در این مراسم که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، از قرار داشتن 9 طرح بزرگ آزادراهی دیگر در برنامه دولت خبر داد. آقای روحانی یکی از پایه‌های مهم جهش تولید و توسعه را صنعت حمل و نقل برشمرد و در توصیف اهمیت طرح‌های افتتاح شده گفت: نخستین تأثیر افتتاح بزرگراه و آزادراه‌ها علاوه بر حفظ محیط زیست و انرژی، حفظ سلامتی، جان و وقت مردم است. آقای روحانی از اقدامات انجام گرفته در حوزه نوسازی ناوگان هوایی و توسعه راه آهن هم سخن گفت و نوید داد در هفته‌های آینده راه آهن خاف هرات به بهره برداری می‌رسد و برای نخستین بار راه آهن ایران وارد افغانستان می‌شود. اما آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح این طرح‌ها از توسعه 50% راه و آزادراه‌ها در کشور خبر داد.
ما حجم آزادراه‌های کشور رو، به ویژه آزادراهی که کلیدی هستند و مسیرهای ترانزیتی و کریدوری ما رو تکمیل می‌کنند، تا پایان دولت ما از 2100 کیلومتر آزاد راه به حدود 3200 کیلومتر خواهیم رسید. نهضتی که در این دوره برقرار شده برای گسترش بزرگراه که کاهش حوادث رو میتونه به پیامد اون باشه، از 12000 کیلومتر اول دولت 11 ما تا امروز به 18000 کیلومتر رسیدیم.
رئیس جمهور همچنین در این مراسم با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک و فعال کردن شرکت‌های استارتاپی در حوزه اقتصاد به طرح هوشمندسازی در حمل و نقل کشور اشاره کرد و گفت
دولت 11 و 12 یکی از تلاش‌هاش این بوده که در حمل و نقل از فناوری‌های نوین و از شرکت‌های استارتاپی استفاده بکنه و این کار قدم‌های بسیار خوبی برداشته شده. یعنی به جای اینکه یک کامیون میرفت به بندر و بار رو می آورد و از این طرف خالی برمیگشت، الان همین سیستم ارتباطی و استارتاپی به گونه ای هست که معلومه این بار که میاره وقتی میخواد برگرده چه باری رو باید حمل کنه.
رئیس جمهور در ادامه به اهمیت صنعت حمل و نقل در روابط خارجی و جایگاه ژئوپلیتیک ایران هم اشاره کرد و گفت یکی از توطئه‌های آمریکا علیه ملت ایران تلاش برای ممانعت از عبور راه‌های اصلی ترانزیت منطقه از ایران بود که به دلیل جایگاه ایران موفقیت چندانی را کسب نکرد. به گفته آقای روحانی اکنون علاوه بر خطوط ریلی و جاده‌ای و بندری روزانه 1400 پرواز از آسمان ایران انجام می‌گیرد.
گزارش همکارم اکبر رحیمیان بود با صدای آقای میرزایی.
مسئولینی که مسببات ستاد تسهیل را اجرا نکنند به دستگاه قضا معرفی می‌شوند. قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفته با وجود دستورات مؤکد رئیس جمهور و پیگیری‌های دستگاه قضایی برای احیا و بازگرداندن فوری واحدهای تحت تملک بانک‌ها به چرخه تولید و اشتغال، متأسفانه همچنان تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالاست. آقای دینپرست تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، احیا و راه اندازی واحدهای راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعیین تکلیف معادن حبس شده را سه هدف اساسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای امسال برشمرد.
ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی صبح امروز با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات و مسئولان لشکری و کشوری به نیروی دریایی سپاه ملحق شد. این ناو با وزن 12000 تن، 150 متر طول و 22 متر عرض قابلیت حمل بالگردها، پهپادها و شناورهای عملیاتی را دارد. تامین خطوط دریانوردی کشورمان عملیات امداد، نجات و نبرد در شرایط خاص از مأموریت‌های ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی است. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
الحاق ناو اقیانوس پیمای رودکی به نیروی دریایی سپاه برای حفاظت از مرزهای دریایی، شناوری سنگین و چند منظوره و البته دوربرد. سردار عبداللهی فرمانده یگان شناوری شهید حججی:
این شناوری یک شناور سنگین هست و چند منظوره. این قابلیت و این توانایی رو داره که انواع هواپیماها، انواع پهپادها و انواع سامانه‌های موشکی رو حمل و عملیاتی بکنه. از قابلیت‌های این شناور یک شناور دوربرد است و اقیانوس پیما.
فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم از آمادگی 100% سپاه برای دفاع از مرزهای کشور سخن گفت. سردار سلامی تاکید کرد خلیج فارس پیشانی اصلی و مستحکم دفاعی ایران اسلامی است.
برای دفاع از این ملت به آب و آتش می‌زنیم. آنچه که امروز می‌بینید نشانه مجسم به آب و آتش زدن است. برای این که از ملتمان در مقابل زورگویان عالم دفاع کنیم.
ناو اقیانوس پیمای رودکی در قالب ناوگروه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عازم شمال اقیانوس هند، آبهای دوردست و فرامرزی می شود تا در کنار نیروی دریایی ارتش حافظ و مدافع منابع دریایی کشورمان باشد.
در آستانه یه هفته بسیج، 586 طرح محرومیت زدایی در استان هرمزگان به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین به بهره برداری رسید. به گفته یه سردار غلامرضا سلیمانی، این طرح‌های زیرساختی شامل تامین آب آشامیدنی، راه روستایی، ساخت مسجد، مدرسه، خانه بهداشت و یا هر گونه نیازی که مناطق محروم دارند می باشد.
طبق آخرین آمار کرونا که دقایقی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 13223 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شدند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در همین مدت متاسفانه 476 بیمار دیگر جان باختند. اما بشنوید از رئیس کل بانک مرکزی که گفته پرداخت وام قرض‌الحسنه 1 میلیونی به حدود 10 میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند از محل همان اعتبارات 75 هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است. آقای همتی این را هم گفته که در آذر شعب بانک ها با حداکثر نصف تعداد کارکنان فعالیت می کنند. رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته طرح جدید محدودیت های کرونایی محدود به 2 هفته نیست و بازه زمانی اجرای این طرح متناسب با وضع بیماری در شهرهای مختلف ادامه می‌یابد. به گفته ی آقای ذوالفقاری، تهرانی ها به هیچ شهری در کشور نمی توانند بروند. آقای ذوالفقاری این را هم گفته که اگر مدیران و مسئولان محدودیت های کرونایی را رعایت نکنند، مجازات می شوند و مردم هم می توانند تخلفات را به سامانه وزارت بهداشت و یا به کمیته امنیتی و اجتماعی وزارت کشور گزارش کنند. علیرضا نادی گزارش می دهد.
با کاهش نیافتن تعداد فوتی‌ها و مبتلایان کرونا در سراسر کشور، تصمیم ستاد مقابله با کرونا از شنبه و اول آذر محدودیت‌های جدید کرونایی با نظارت بیشتر در کشور اجرا میشه. بر این اساس جریمه 1 میلیون تومانی خودروها و جریمه اداری انفصال از خدمت در انتظار کسانیه که از شنبه شیوه‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا رو رعایت نمی‌کنند. آقای قاسمی، دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد مقابله با کرونا:
شهر نارنجی بشود، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی ممنوع، همچنین در واقع ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی شهرهای نارنجی هم به سایر شهرها ممنوعه و اگر کسی رعایت نکنه در هر 24 ساعت یک بار 500 هزار تومان جریمه میشه. اگر شهر قرمز باشه و این موضوع تردد رو رعایت نکنه، جریمش به 1 میلیون تومان کنه.
همچنین از شنبه آخرین مسافرگیری مترو و اتوبوس در تهران ساعت 10 شب خواهد بود. آقای مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
نهایتاً جمع‌بندی شده که ما ساعت 10 شب رو ملاک قرار بدیم. هم مصوبه ستاد ملی کرونا رو رعایت کرده باشیم که قبلا 11 بوده، یک ساعت کم کردیم به 10 شب. از این طرف هم مشکلات و مسائلی که برای مردم به وجود میاد یا کسانی که به هر دلیلی موندن تو خیابون بین ساعت مثلا 7-8-9 تا 10 شب، سیستم اتوبوسرانی ما، BRT ما و متروهای ما بتونه این عزیزان رو به مسیرهایی که مد نظرشون هست و مقاصدشون برسونه.
اما رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا از تهیه بسته حمایتی لازم برای کسب و کارهای آسیب دیده دوران محدودیت‌های ویژه کرونایی خبر داد. آقای ذوالفقاری:
با هماهنگی وزارت صنعت معدن تجارت و همچنین اتاق اصناف کشور، ما اون بسته حمایتی که لازمه این کار هست جمع‌بندی شد و به ستاد ملی اعلام شد. حوزه‌های مختلف رو در بر می‌گیره، هم مباحث مربوط به چک هست، هم مباحث مربوط به مالیات هست، مسئله از در حتی در مورد مسئله بیمه و بخش‌های مختلف که جنبه‌های مختلفی دارن.
اما با وجود هشدار مسئولان برای اعمال جریمه‌های سنگین در ایام اجرای محدودیت‌های کرونایی، متأسفانه برخی از هموطنان همچنان بی‌توجه‌اند.
سه محدودیت شدید کرونایی به مازندران سفر کرده.
بله بله، یه جابجایی درخت داشتم، حتما بعد تو این فصل انجامش میدادم.
ورود خروج خودرو محدودیت تردد داره از روز شنبه.
چه مجبوریم بمونیم همونجا تا اون محدودیت تموم شه داخل ویلا.
تو این شرایط محدودیت شدید کرونایی به مازندران اومدیم.
یه سند ماشین دارم، باید برم بگیرم.
خطرات جانی کرونا میارزه به اینجور کارا؟
به خاطر همین شب اومدم تو تاریکی، که تو تاریکی برگردم که به مشکل نخورم.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته نباید دلبسته واکسن های خارجی کرونا باشیم. خانم مهرز گفته واکسن ایرانی در مرحله آزمایش انسانیه و امیدواریم بتونیم با تولید آن به زودی از بحران کرونا عبور کنیم، اما تا این واکسن بیاد و اثر کنه، باید برای سلامتی عزیزانمون هم شده شیوه نامه های بهداشتی رو با همه سختی هاش رعایت کنیم.
آمریکا بار دیگر ایران را تحریم کرد. بر اساس اعلام خزانه‌داری آمریکا، 9 فرد از جمله وزیر اطلاعات و رئیس بنیاد مستضعفان و 49 نهاد و یک کشتی به بهانه‌های مختلف در ارتباط با ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند. همزمان آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، در واکنش به اقدامات کاخ سفید علیه ایران و اظهارات جدید مایک پومپئو گفته سیاست فشار حداکثری آمریکا به شکست حداکثری منجر شده و این گونه اظهارات نشان دهنده سرخوردگی پومپئو است. وزیر خارجه آمریکا به تازگی مدعی شده که کارزار فشار حداکثری علیه تهران مؤثر بوده و ایران را از ادامه فعالیت‌هایش که به ظن آمریکا خصمانه است باز می‌دارد. این در حالی است که مجله آمریکایی واشنگتن پست در مقاله‌ای پژوهشی از شکست سیاست‌های آمریکا علیه ایران خبر داده بود.
وزارت امور خارجه طرح قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل ضد ایران را که کانادا آن را طراحی کرده فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل قبول دانست. 114 از بین 193 کشور عضو سازمان ملل با رأی منفی یا ممتنع با این قطعنامه و بانیان آن همراهی نکردند. آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، به دولت کانادا توصیه کرده به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر در ایران، از همراهی با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران دست بردارد و میزبانی مفسدان و سارقان ثروت‌های مردم ایران را که به کانادا گریخته‌اند متوقف کند.
جو بایدن که خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده، از تأخیر در آغاز فرایند انتقال قدرت در این کشور انتقاد کرد. بایدن گفته اگر هرچه سریع‌تر منابع مالی و اطلاعاتی در اختیار تیمش قرار نگیرد، از برنامه‌هایش در مقابله با ویروس کرونا عقب می‌افتند. دو هفته است که نتایج انتخابات آمریکا بین ترامپ و بایدن به تناب‌کشی شبیه شده. ترامپ و طرفدارانش همچنان از تقلب میگویند و بایدن به هوادارانش خود را پیروز میخوانند. ترامپ در جدیدترین اظهاراتش گفته در میشیگان و دیترویت آرای بایدن بسیار بیشتر از تعداد رای دهندگان است و این یعنی تقلب. وزارت بهداشت آمریکا هم اعلام کرده تا زمانی که اداره خدمات عمومی دولت پیروزی بایدن را اعلام نکند، این وزارتخانه با تیمش همکاری نمیکند.
سابقه نداشته که بازنده شکست را نپذیرد. حتی در 2000 و جدال بوش پسر و الگور، پس از آن ماجراهای پرحرف و حدیث هم الگور پذیرفت و بالاخره کوتاه آمد. اما فعلا فقط رودی جولیانی وکیل ترامپ روزی 20,000 دلار میگیرد تا آنچه تقلب میخواند را پیگیری کند. هزینه های کارزار حقوقی ترامپ را هواداران با کمک های مالی خود میپردازند. انتقال قدرت شروع نشده. بایدن باید 4,000 حکم جدید میزد و حتی کارهای دیگری را شروع میکرد. حالا فاکس نیوز در برنامه‌ای که محبوب ترامپ است کم مانده التماس کند که ترامپ همکاری کند و تیم انتقال قدرت بایدن را بپذیرد. اما به قول نارشگاهی وکیل امریکایی این همه قصه نیست.
شرایط جوری شده که اختلافات فقط بین سیاستمداران نیست. رسانه ها هم از وقتی ترامپ آمده با برچسب زدن و فاصله انداختن بین مردم آمریکا به اختلافات دامن میزنند.
ترامپ با حدود 70 میلیون رأی سبد آرای گسترده دارد و بسیاری از آنها بر این باورند که تقلب شده و این تناب کشی ادامه خواهد داشت و این نگرانی بایدن و اوباما را برای سالهای پیش رو برانگیخته و در سخنرانی ها تلاش می کنند شکاف ها را گسترش ندهند. حتی بدون ترامپ، میراث ترامپ تا سالهای سال در امریکا می ماند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نزدیک به 57 میلیون نفر در سراسر جهان تاکنون به کووید 19 مبتلا شدند. شیوع کرونا از زمان گزارش نخستین موارد آن در چین در دسامبر 2019 تاکنون در بیش از 210 کشور و منطقه جهان تشدید شده است. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
جهان را تمام قد به چالش کشانده است، جهانی که تا به امروز با همه دستاوردهایش نتوانست از پسش بر بیاید. رکوردهای روزانه این ویروس جهانگیر تاجدار، خودگواهی این پیروزی و شکست مردمان جهان است. دیروز کووید 19 بیشترین شماره قربانیان کرونایی خود را از آغاز این همه‌گیری در جهان ثبت کرده است. در آمریکا و بنابر اعلام دانشگاه جان هاپکینز، شماره قربانیان کرونا از 250 هزار نفر فراتر رفته است. بر اساس این گزارش تاکنون ابتلای بیش از 11 میلیون و 900 هزار نفر در آمریکا به کووید 19 تایید شده و برای کاستن از این آمار رو به رشد، ایالت‌های آمریکا از نیویورک تا کالیفرنیا همگی با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر به کما رفتند، چرا که هر روز بر شماره بیماران بیمارستان‌ها افزوده می‌شود و شماره تخت‌های خالی کمتر.
At this North Dakota hospital, staff are overwhelmed. They are running out of beds. Such is the impact of a virus that is spreading with breathtaking speed.
بر اساس آمارها در یک هفته گذشته 46% از مجموع موارد جدید ابتلا و 49% از موارد فوتی فقط در اروپا گزارش شده است. با تداوم موج سهمگین همگیری کرونا در روسیه، موارد روزانه ابتلا و تلفات بار دیگر حد نصابهای تازه به ثبت رسان و شماره کل مبتلایان در این کشور از 2 میلیون نفر گذشت. در فرانسه دولت این کشور درباره اثرگیری کسب و کارها هشدار داده است. همزمان پزشکان ایتالیایی درباره کمبود شدید کادر درمانی و کمبود تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کردند. در آلمان دولت از بی‌توجهی به رعایت موارد بهداشتی نگران است.
در کنار نظمی که معمولاً از آلمانی‌ها انتظار میره، عده‌ای به مقررات کرونایی پشت پا می‌زنند و دولت یکی از نگرانی‌هاش اینه که در ماه‌های آینده به همین دلیل بی‌توجهی‌ها آمار کرونا به شدت بالا بره.
اما در آسیا در پی افزایش شماره موارد روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ژاپن، این کشور در وضعیت حد اکثر هشدار قرار گرفته است. در لبنان هم با افزایش آمار ابتلا، محدودیت‌ها و جریمه‌های بیشتری بر افراد متخلف در نظر گرفته شده است. جریمه نقض قوانین قرنطینه در لبنان از 150 تا 500 هزار لیر لبنان است.
بیش از 15 هزار مورد جریمه نقض قوانین قرنطینه عمومی و تعطیلی سراسری در لبنان در فاصله زمانی شنبه تا امروز اعمال شده است. اداره کل امنیت داخلی لبنان اعلام کرد این جریمه ها برای فعالیت کسبه مشاغل غیر ضروری، خودروهایی که قانون تردد زوج و فرد را رعایت نکرده و ناقضان قانون منع رفت و آمد از ساعت 17 هر روز تا 5 صبح روز بعد صادر شده است. همچنین مبلغ این جریمه ها بین 150 تا 500 هزار لیره لبنانی است.
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آفریقا هم اعلام کرد شماره موارد ابتلا به کووید 19 در این قاره از مرز 2 میلیون نفر گذشت و بیش از 48 هزار نفر نیست. تا کنون بر اثر ابتلا به این بیماری در این قاره 54 کشوری جان خود را از دست دادند.
واگذاری مجتمع فولاد میبود یزد فسخ شد. در ادامه رسیدگی به واگذاری ها، رئیس کل دادگستری استان یزد از فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبود یزد خبر داد و اینکه قرار است هرچه زودتر فرایند واگذاری مجتمع فولاد میبود به فرد یا افراد دارای اهلیت مطابق با ضوابط انجام شود و این مجتمع به چرخه تولید بازگردد. مجتمع فولاد میبود یزد 3000 سهامدار مردمی دارد، اما یکی از سهامداران عمده به نام ریختگران با وجود دریافت وام کلان بانکی به واسطه تصدی این مجتمع، با مدیریت نامطلوب باعث تعطیلی مجتمع و بیکاری چند صد نفر شده بود. به گفته ی رئیس کل دادگستری استان یزد، ریختگران در پرونده اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و اموالش را بانک‌های عامل توقیف کردند.
بسیاری از سازمان‌ها هنگام حسابرسی پاسخگو نیستند. رئیس دیوان محاسبات در حاشیه جلسه مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال 1400 گفت: بسیاری از نهادها وقتی بودجه می‌خواهند در صف دولت و مجلس هستند، اما وقتی نوبت به حسابرسی و تعریف نقش آنها در توسعه کشور می‌شود، به نهاد غیر دولتی تبدیل می‌شوند و دیگر پاسخگو نیستند. در این جلسه بودجه نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین بدهی دولت به شرکت‌ها و صندوق‌ها بررسی شد.
اما یک خبر جالب. وزیر آموزش و پرورش از معلم خیر خوزستانی قدردانی کرد. آقای حاجی میرزایی در گفتگوی تلفنی با آقای اسدی، معلمی که 1,245,000,000 تومان ارثیه پدری خود را به خرید تبلت برای دانش آموزان روستایی اختصاص داده است، وجود امثال او را مایه فخر جامعه معلمان دانسته. وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از فداکاری این معلم که چند سال قبل هم 21 میلیون تومان هدیه معلم نمونه کشوریش را به دانش آموزان نیازمند اختصاص داده بود گفت روح بلند به همت والای شما میتواند الگویی برای همه مردم به ویژه افراد برخوردار جامعه باشد تا برای رفع محرومیت دانش آموزان اقدام کنند. آقای حاجی میرزایی در پایان از فداکاری و ایثار همه معلمان که در دوران شیوع کرونا باعث شدند آموزش ادامه داشته باشد تجلیل کرد.
قلب و ریه نوزادان را فدای 9999 نکنید. پزشکان به والدینی که برای ثبت تاریخ تولد خاص نوزاد خود را زودتر از موقع به دنیا می آورند هشدار دادند که تولد زود هنگام نوزادان که بیشتر آنها با تصمیم خانواده ها انجام می شود تأثیر منفی در شکل گیری سلول های مغزی جنین داشته و عوارض آن از بد به تولد تا دوران بزرگسالی ادامه دارد. به گفته متخصصان نوزاد بین 37 تا 40 هفتگی به تکامل طبیعی میرسد و اگر زودتر از 37 هفته به دنیا بیاید نارس محسوب میشود.
فروش فوق‌العاده 4 محصول ایران خودرو از امروز. در این طرح 3 روزه 4 محصول پارس بنزینی، پارس با موتور تیو 5، پژو 206 تیپ 2 و دناپلاس با تحویل حداکثر 3 ماه عرضه میشود. مشتریان نهایی این طرح 3 روز پس از پایان مهلت نامنویسی از طریق قرعه‌کشی انتخاب می شوند. در این طرح سند خودرو به مدت 1 سال در رهن ایران خودرو می ماند. اما نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حسین باغنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از وقفه‌ای تقریبا 2 هفته‌ای از امروز با برگزاری 3 بازی وارد هفته دوم می‌شود. در این بازی‌ها و از ساعت 16:10 تیم‌های نساجی مازندران و تراکتور تبریز در قائم شهر، ساعت 16:20 تیم‌های سپاهان اصفهان و آلومینیوم عراق در نقش جهان و ساعت 16:35 نفت مسجد سلیمان و سایپای تهران در مسجد سلیمان مقابل هم سفارایی می‌کنند. فردا نیز مس رفسنجان با گلگهر سیرجان، ماشین‌سازی تبریز با ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان با استقلال تهران و شنبه پیکان با شهر خودرو و پرسپولیس با صنعت نفت آبادان به مسافه هم خواهند رفت. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون والیبال دیروز موافقت خود را با جذب ولادیمیر الکنو اعلام کردند تا عملاً هدایت تیم ملی والیبال ایران در المپیک توکیو به این مربی روس سپرده شود. محمود افشاردوست عضو هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون والیبال درباره زمان عقد قرارداد با سرمربی جدید تیم ملی والیبال به خبر رادیو گفت:
مصوب کرد از هیئت رئیسه که فدراسیون والیبال هر چه سریعتر کار قرارداد آقای الکنو رو تموم کنه. آقای الکنو سرمربی تیم ملی زنیت کازان هستن. خب طبیعی هستش که تقریبا تا آخر فروردین شرایط به گونه‌ای هستش که ایشون درگیر مسابقات باشگاهی هستن و نمیتونن ایران بیان و حضورشون در ایران بعد از اون تاریخ خواهد بود. اما نکته‌ای که وجود داره و آقای داورزنی روش تاکید داشتن و با آقای الکنو به توافق رسیده بودن این بود که آقای الکنو به نوعی کارش رو بعد از امضای قرارداد تو ایران شروع کنه و این کار با رایزنی با سرمربیان باشگاه و صحبت در خصوص بازیکن‌ها، گرفتن اطلاعات بازیکن‌ها، اطلاعات آماری، اطلاعات آنالیزی، فیلم و غیره در واقع بتونه کارش رو به نوعی شروع بکنه و ساکن نمونه.
تیم‌های ایتالیا و بلژیک هم به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا راه یافتند. در هفته پایانی از مرحله گروهی سطح 1 این بازی‌ها دیشب در گروه نخست تیم ایتالیا با 2 گل برابر میزبانش تیم بوسنی به پیروزی رسید و با 12 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد. بوسنی هم با ایستادن در انتهای جدول به دسته دوم لیگ ملت‌ها سقوط کرد. در دیگر بازی این گروه هلند 2 برگه لهستان رو برد و با 11 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. از گروه دوم نیز بلژیک با نتیجه پرگل 4-2 دانمارک رو از پیش رو برداشت و با 15 امتیاز به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و انگلیس هم با 4 گل از صد ایسلند گذشت. از این گروه ایسلند به دسته دوم صعود کرد. همچنین به نوشته نشریه گازتا دلو اسپورت، ایتالیا نزدیکترین گزینه برای میزبانی از مرحله نیمه نهایی و نهایی مسابقات لیگ ملت‌های اروپا است. بلژیک، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی هستند. قرعه‌کشی دیدارهای این مرحله هم 13 آذر برگزار خواهد شد. و تیم ملی فوتبال کشورمان در رده‌بندی جدید تیم‌های ملی فوتبال با یک پله سقوط در رده 30 جهان و دوم آسیا قرار گرفت. در رده‌بندی تیم‌های ملی بلژیک، فرانسه، برزیل، انگلیس و پرتغال در رده‌های اول تا پنجم جهان ایستادند. خیلی متشکرم از همراهیتون.